بالا رفتن چند درصدی بهای نفت به دنبال توافق کشورهای صادرکننده برای کاهش تولید.
تصور نمی‌کنم که این مقدار کافی باشه برای اینکه قیمت نفت در آینده واقعا بتونه جهشی بکنه.
ادامه جلوگیری جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سالگرد قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 77، این بار در 20مین سالگرد محمد جعفر پوینده و محمد مختاری.
اکثر کسانی که به اونجا رفته بودن یا از ماشینشون رفته بودن پیاده شدن خاطر اینکه راه رو محسوس کرده بودن، و اونهایی هم که تا گورستان رفته بودن مجبور شدن برگردن خاطر اینکه در گورستان رفته بودن.
وضعیت دکتر فرهاد میسمی فعال مدنی پس از نزدیک به 130 روز اعتصاب قضا.
گاهی ایشون رو به اجبار بهشون برخلاف میل خودشون سرم وصل میکنن و این باعث شده که ایشون فعلان دوام بیاره.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. اوپک و متحدانش به رهبری روسیه روز جمعه به دستیابی توافقی نزدیکتر شدند که تولید نفت را به میزان بیش از آنچه بازار انتظار داشت کاهش می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر نفت عراق سامر قزبان گزارش داده اوپک از ماه ژانویه تولیدش را 800 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد، در حالی که متحدان غیر اوپک 400 هزار بشکه در روز از تولید نفت خود خواهند کاست. در مجموع 1,200,000 بشکه کاهش در تولید روزانه نفت در عرصه بین المللی. خبرگزاری تاس گزارش داده است بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در پایان نشست دو روزه کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای غیر عضو در وین به خبرنگاران گفته ایران در ارتباط با کاهش تولید نفت معافیتی دریافت کرده و از نتیجه اجلاس ابراز رضایت کامل کرده است. در همین حال خبرگزاری ها گزارش دادند بهای نفت که از ماه اکتبر به این سو 1/3 بهای خود را از دست داده، روز جمعه به دنبال توافق اوپک برای کاهش تولید 5% افزایش یافته است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه در مورد توافق کشورهای تولید کننده نفت برای کاهش تولید در ارتباط با ایران که تا همینجا بر اثر تحریم ها از صادراتش کاسته شده است به رادیو فردا میگوید:
قبلا ایران گفته بود که با هیچ توافقی رو امضا نمی کنه، ولی به هر صورت در این زمینه به نظر میرسه که ایران این توافق رو قبول کرده، یعنی کاهش 800 هزار بشکه نفت رو از سوی اوپک. به چند دلیل: اول اینکه یک نوع معافیت برای ایران وجود داره، چون ایران در شرایط تحریمی است، نفتش کاهش پیدا کرده و به هر صورت بقیه نخواهند خواست که در این کاهش 800 هزار بشکه‌ای باز هم ایران سهیم بشه. از طرف دیگه به نفع ایران هم نبود که با اوپک به مبارزه بر بخیزد، چون به هر حال این توافق اگر منجر بشه به افزایش قیمت نفت، این به سود ایران هم هست. و تازه نکته سوم اینکه اگر ایران هم میخواست مخالفت بکنه، این روسیه بود که گویا در جریان همین مذاکرات وین چندین بار با آقای زنگنه مذاکره کرده و در واقع نوعی اصرار ورزیده بر اینکه ایران همراهی بکنه و همینطور به احتمال زیاد ممکنه فشار هم آورده باشه بر ایران در مورد اینکه ایران به این توافق ملحق بشه.
خب همین تصمیم هایی که اکنون گزارش شده که اوپک و کشورهای غیر اوپک بهش رسیدن یا نزدیک شدن، اکنون تا همینجا بهای نفت رو افزایش داده به میزان 5%. خبرگزاری ها گزارش دادن امروز بهای شاخص نفت خام برنت بیش از 3 دلار افزایش یافته و به بالای 63 دلار رسیده. چه چشم‌اندازی رو میبینین آقای خاوند در ارتباط با نرخ نفت در ماهای آینده؟ آیا بالا خواهد رفت؟ آیا تقویت خواهد شد چون از اکتبر 1/3 از بهای خودش رو از دست داده؟
در این این زمینه میشه گفت که به هر حال با توجه به اختلاف نظرهایی که دیروز پنجشنبه وجود داشت بین کشورهایی که در وین شرکت کردند، عضو اوپک و غیر عضو اوپک، توافقی که حاصل شد در مورد کاهش 1,200,000 بشکه نفت در مجموع یک مقداری بازارها رو به اصطلاح خوشنود کرد و قیمت نفت یک مقداری افزایش پیدا کرد، ولی من تصور نمی‌کنم که این مقدار کافی باشه برای اینکه قیمت نفت در آینده واقعا بتونه جهشی بکنه، چون قبلا هم پیش بینی میشد که دست کم باید حدود 2,000,000 بشکه نفت از بازار خارج بشه. از طرف دیگه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به هر حال فشارهای وارد خواهد کرد دوباره اگر متوجه بشه که قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، و بالاخره باید نفت شیل آمریکا رو هم در نظر گرفت که آمریکا به همین طی چند روز اخیر به یک صادرکننده مهم نفت بدل شده بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، و اگر قیمت نفت افزایش پیدا کنه نفت خام صادراتی آمریکا هم قیمتش با همین اندازه بالا میره، یعنی اونها هم نفت وارد بازار میکنن و کمک میکنن به اینکه قیمت نفت با یک جهش روبرو نشه. بنابراین من تصور نمیکنم واقعا که در قیمت نفت چند ماه گذشته با توجه به این توافق واقعا افزایش چشمگیری حاصل بشه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد بود در پاریس.
این صدا صدای رادیو فرداست.
گزارش ها از ایران حاکی‌ست. ماموران امنیتی روز گذشته از برگزاری مراسم گرامیداشت نویسندگان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، و در 20 سالگرد فقدان آنها جلوگیری کردند. سهراب مختاری فرزند محمد مختاری به امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا میگوید که ماموران حتی راه‌های رسیدن به گورستان را مسدود کردند و به هیچ کس حتی خانواده قربانیان و اعضای کانون نویسندگان اجازه ورود ندادند.
همانطور که کانون نویسندگان فراخوانی داده بود، امروز سه بعد از ظهر قرار بود در امام سایر کرج و مزار اونها علی احترام کنند و گرد هم بیان، اما متاسفانه در ورودی گورستان رو بسته بودند و حتی خیابان رو مسدود کرده بودند که نتونند اعضای کانون و خانواده ها به درون گورستان برن. همچنین چند نفری که زودتر به آنجا رفته بودند رو از گورستان بیرون کردند و مانع برگزاری مراسم شدند.
شما در برلن هستین آقای سهراب مختاری، ولی بر اساس خبرهایی که به شما رسیده بعد از جلوگیری از مراسم چه شده؟
اکثر کسانی که به اونجا رفته بودن یا از ماشینشون نتونستن پیاده شن بخاطر اینکه راه رو محدود کرده بودن، و اونهایی هم که تا گورستان رفته بودن مجبور شدن برگردن بخاطر اینکه در گورستان بسته بود.
کسی هم بازداشت شد یا نه؟
نه، امسال تا اونجایی که من مطلعم و چند ساعت پیش صحبت کردم کسی بازداشت نشد، اما هر سال پیش از مراسم هم به اعضای کانون نویسندگان و خانواده ها میگن که اجازه ندارن به اونجا برن، ولی خب این حق طبیعی خانواده قربانیان هستش که حداقل بتونن برای سالگرد و ادای احترام به سر مزار اونها برن، و متاسفانه حتی این حق ساده رو هم از اونها منع میکنن.
آقای سهراب مختاری، آخرین باری که خانواده شما و خانواده محمد جعفر پوینده قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 77 و اعضای کانون نویسندگان ایران و دیگران تونستن بدون دردسر یا به گونه کم دردسر با یک گردهمایی در امامزاده طاهر کرج به این دو قربانی ادای احترام کنن کی بود؟
2 پیش اگر خاطرتون باشه توانستن برخی از اعضا وارد گورستان بشن، بعضی از خانواده ها به اونجا برن و همینطور ادای احترام بکنن، اما در اون سال هم با اینکه وارد گورستان شدن اما با حمله نیروهای امنیتی مواجه شدن و تعدادی بازداشت شدن و حتی ضرب و شتم صورت گرفت، و بنابراین در تمام این سالها اگر مشاهده کنیم حتی اگر خانواده ها و اعضای کانون نویسندگان اجازه ورود به گورستان هم داشتند با برخورد مسئولین و ماموران در گورستان مواجه شدند و هرگز نتونستن مراسمی که در خور این قربانیان و این دوست کانون نویسندگان بوده برگزار بکنند. متاسفانه همیشه این نگاه امنیتی به این مراسم وجود داشته، امسال یا حتی سخت‌تر بوده، حتی اجازه یک گردهمایی کوچک در درون گورستان هم داده نشده و همه رو برگردوندن به منزلشون.
سهراب مختاری بود، فرزند محمد مختاری، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا. 14 دقیقه پس از نیمه شب ایران صدای ما را از مجله رادیو فردا میشنوید. یک روز پس از حمله انتحاری به وسیله خودروی بمب گذاری شده به ستاد نیروی انتظامی شهرستان چابهار، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان روز گذشته از کشف سرنخ‌هایی از عوامل حمله اطلاع داد. رویا کریمی مجد.
خبر جدید تنها یک عبارت است: کشف سرنخ‌هایی از عوامل تروریستی. محمد مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، هیچ توضیح بیشتری در مورد این سرنخ‌های احتمالی نداده، تنها وعده داده است که موضوع به زودی روشن می شود. این عبارت بیش از 24 ساعت پس از وقوع انفجار در مقر فرماندهی انتظامی شهر چابهار مطرح شده است. انفجاری که در آن به گفته یه معاون امور مرزی وزارت کشور، علاوه بر عامل انتحاری 3 نفر کشته و 42 تن مجروح شدند. از این 42 مجروح 10 نفر نظامی و 32 نفر شهروند عادی هستند که 28 نفر از آنها از بیمارستان مرخص شدند. عامل انفجار اتومبیل نیسانی بود که در پی مقاومت نگهبانان مقر فرماندهی برای صدور اجازه ورود آن به محوطه در برابر مقر منفجر شد. مسئولان ایرانی انفجار چابهار را به تروریست‌های مورد حمایت خارجی نسبت می‌دهند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، در پیامی توییتری با اشاره به اینکه چنین جنایت‌هایی بی‌مجازات نخواهد ماند، نوشت: در سال 2010 سرویس‌های امنیتی ما افراط‌گرایانی را که از امارات می‌آمدند ردیابی و بازداشت کردند. اشاره محمد جواد ظریف به دستگیری و سپس اعدام عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندالله، است که هواپیمای حامل او که از دبی عازم قرقیزستان بود در ایران وادار به فرود شد. این بار نیز گروه انصارالفرقان که یکی از انشابهای گروه جندالله است، تنها ساعتی پس از وقوع انفجار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. خبر پذیرفتن مسئولیت انفجار از سوی گروه انصارالفرقان را تنها وبسایت العربیه و برخی از خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر کردند. این گروه 4 سال پیش اعلام وجود کرد. ایران در خرداد ماه سال 1396 اعلام کرد که رهبر این گروه، مولوی جلیل قنبرزهی، را در سیستان و بلوچستان کشته است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز کسانی را که دشمنان این ملک و ملت خواند عواملی دانست که به گفته او این عملیات را طراحی و اجرا کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در پیام خود بدون نام بردن از عربستان سعودی نوشته: آنها که این روزها به شدت درگیر فضاحت تاریخی و ماندگار خود در کشتن مردم در سفارتخانه هایشان هستند، با چنین اقداماتی، به گفته آقای رحمانی فضلی، پرونده سیاه خود را برای زمان سرنوشت سنگین تر می کنند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در پیام خود حمله صبح پنجشنبه در چابهار را به تروریست‌های رشد یافته در دامان برخی کشورها و به گفته او کانون‌های مروج خشونت و افراط‌گرایی در منطقه نسبت داده است. مقام‌های کشورهای دیگر اما به اتفاق این عملیات را تروریستی خواندند. رابرت مکر، سفیر بریتانیا در تهران، با ابراز همدردی با مصیبت دیدگان حمله چابهار در صفحه توییتر خود نوشت که هیچ وقت هیچ توجیهی برای تروریست نیست. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، از دیگر مقام‌های خارجی بود که با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود از ایران به عنوان کشور دوست و برادر نام برد و تاکید کرد دولت پاکستان حمله تروریستی در کشور برادر خود را شدیداً محکوم می‌کند. ماجد القطارنه، سخنگوی وزارت خارجه اردن، نیز ضمن محکوم کردن حادثه چابهار تاکید کرد اردن همواره در خط مقدم تلاش برای مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی باقی خواهد ماند.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
درود بر رادیو فردا، من معین هستم از کرمانشاه. در مورد مطلبی رو که سوال کرده بودین در برنامه خودتون، راجب بمب‌گذاری که در متاسفانه در چابهار اتفاق افتاده، میخواستم بگم که من و همفکرانم بی هیچ تردیدی مسئولیت این کار رو به عهده جمهوری اسلامی و در واقع سازمان حفاظت اطلاعات و در واقع شاخه های مرتبط با این سازمان های عریض و طویل که در نهایت سر تمام اینها به بیت رهبری و آقای خامنه‌ای متصل میشه میدونیم. و اینکه بی هیچ تردیدی در تاریخ معاصر ایران ما نمونه های بسیاری داریم که برای به انحراف کشیدن افکار عمومی همچین اتفاقاتی رو این حکومت و پیش از اون، حتی پیش از تشکیل این حکومت، پیش از شورش 57 انجام دادن. نمونه اون رو سینما رکس آبادان ما میتونیم در نظر بگیریم که چطور این کار رو انجام دادن خودشون و در نهایت اون رو به گردن حکومت وقت انداختن. همچنین بمبگذاری در مرقد امام هشتم شیعیان در مشهد و همچنین آتش توزی ساختمان پلاسکو و نمونه های عدیده دیگه. تمامی اینها مقارن هستن با اتفاقاتی که در ایران داره میفته و در واقع حکومت میخواد اذهان عمومی رو دچار انحراف بکنه و از تمرکز بر روی اصل ماجرا دور کنه. و ما میخواییم به شما بگیم که و اعلام کنیم که به هیچ عنوان ما از هدف خودمون که همون براندازی کوتاه نخواهیم اومد و تا انتها این هدف رو پیگیر خواهیم بود.
حکومتی که پر از قتل و غارت بوده و هنوز هم هست، به خصوص دهه 60، آخه چه انتظاری میشه رفت که بگن او حالا چرا این ایران چه اتفاق داره میفته؟ بابا اینا از روز اول هم اینجوری بوده، تو کشور دیگه این کار کردن، فریدون فرخزادها رو کشتن و بختیارها رو. حالا این دیگه خیلی تعجب نیست که حالا قرار در آینده ایران چی بشه؟ بابا معلومه دیگه، اینا در گذشته در بیرون انتحاری بودن، الان در داخل خودشون دارن خودزنی میکنن.
عرض سلام و خسته نباشید. در مورد حادثه تروریستی دیروز چابهار باید عرض کنم که این گونه حوادث ریشه در کشورهای خارجی داره، اصلا ربطی به مسائل داخلی ما نداره و از نظر ما محکوم است و ما به حمدالله و به لطف سربازان گمنام امام زمان کشورمون از نظر امنیتی جایگاه بسیار خوبی داره و مطمئنیم این حوادث رو ریشیابی میکنن و حتما جواب و پاسخ این گونه حرکات کور را نیروهای انتظامی نظامی ما خواهند داد.
گوشه ای از این حمله انتحاری هم به نظر من مربوط میشه به دستگیری اون 14 نفر و این که حالا تونستن 5 نفر رو آزاد کنن. در قبال اون 5 نفر ایران زندانی های اونها رو آزاد نکرد و فکر میکنم این حمله انتحاری به خصوص مربوط به اون آزادی زندانی هایی بود که اونها درخواست کرده بودن، گروه جیش العدل.
بابا ملت دیگه احمق نیستن که اینا برای این کارا رو میکنن که جامعه جهانی رو نسبت به خودشون دیدشون نظرشون رو عوض کنن. تحریما حالا ما هم جزء حمله و حملات تروریستی قرار گرفتیم، اینجوری همه میدونن این همش جوکه. بابا مگه میشه؟ مگه اینا خودشون مادر تروریستن؟ بعد چجوری همش توی مراکز نظامی خودشون اتفاق میفته؟ چجوری داستان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122123.
23 دقیقه پس از نیمه شب ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بنابر گزارش ها از ایران، اعتصاب غذای دکتر فرهاد میسمی، پزشک و فعال مدنی خشونت پرهیز، اینک نزدیک به 130 روز است که ادامه یافته است. وی که در مرداد ماه 4 ماه پیش به اتهام برخورداری از نشانها یا بچهای سینه در مخالفت با حجاب اجباری در کتابخانه خانگی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، در اعتراض به بازداشت خود و اتهامات مطرح شده علیه وی و عدم امکان دسترسی به وکیل انتخابی همچنان در اعتصاب غذاست. محمد مقیمی، وکیل دادگستری ایران و وکیل مدافع دکتر فرهاد میسمی، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت این کوشندی مدنی را چنین تشریح می کند.
ایشون همچنان در اعتصاب قضا هستند و 11 آذر ماه هم که به ایشون ابلاغ شده بود جلسه رسیدگی به اتهاماتشون در شعبه 15 دادگاه انقلاب، به دلیل اینکه 7 روز موعد قانونی بین ابلاغ و جلسه رسیدگی رعایت نشده بود، ایشون از حضور در دادگاه امتناع کردند. و ما منتظر هستیم که ببینیم دادگاه چه تصمیمی میگیره، آیا تجدید جلسه میشه یا اینکه کوک صادر میکنه.
فکر میکنین کی این تصمیم گیری از جانب دادگاه صورت بگیره؟
فکر میکنم تا یه هفته آینده مشخص میشه.
گزارش حاکیه که اکنون دکتر فرهاد میثمی نزدیک 130 روز هست که در اعتصاب غذا هستند و با سرم ایشون همچنان در وضعیت وخیم به سر میبره. چگونه هست که ایشون اینقدر این وضعیت رو ادامه داده با وجود درخواست‌ها برای اینکه این اعتصاب غذا رو پایان بدن؟
بله ببینید، ایشون مصمم هستند به اعتصاب غذایی که دارن و اعلام کردن تا زمانی که خواستهایشون برآورده نشه به اعتصاب غذاشون ادامه میدن و خب ایشون تحت فشار هستن به خاطر اینکه 128 روز از اعتصاب غذاشون میگذره و از نظر جسمی ضعیف شدن، ولی از نظر روحی قوی هستند و گاهی ایشون رو به اجبار بهشون برخلاف میل خودشون سرم وصل میکنن و اون باعث شده که ایشون تا الان دوام بیاره. اما خب به اجبار تزریق سرم هم از نظر قانونی و اخلاقی کار درستی نیست.
آقای مقیمی، شما به عنوان وکیل مدافع دکتر فرهاد میثمی آخرین بار کی با ایشون ملاقات داشتین؟
آخرین بار حدود یک ماه پیش بود، پیش از یک ماه پیش من ایشون رو دیدم و درخواست دادم که بازم بتونم ایشون رو ملاقات کنم.
خب چطور طی این یک ماه ملاقات دیگه نداشتین با ایشون؟
ببینید، ملاقات طبق آیین‌نامه زندان‌ها حداقل بعد یک ماه بینش فاصله باشه ملاقات وکیل و موکل.
آقای مقیمی، شما فکر میکنین این وضعیت به کجا میانجامه؟
ما امیدواریم که خواستهای قانونی ایشون برآورده بشه. ایشون جرمی مرتکب نشده، یک فعال مدنی هست، دغدغه‌هایی داره، انتقاداتی داره. ما امیدوارم با برآورده شدن خواستهای قانونی ایشون زمینه پایان اعتصاب غذاش فراهم بشه و انشالله تبرئه بشن و به آغوش جامعه بازگردن.
اشاره‌ای داشته باشین به خواسته های آقای دکتر فرهاد میثمی برای پایان دادن به اعتصاب غذاشون؟ آقای مقیمی،
آخرین خواسته‌ای که ایشون حالا قبلا چند تا خواسته بود، آزادی خانم نسرین ستوده، آزادی آقای رضا خندان همسر خانم ستوده و برخورداری از وکیل انتخابی، ولی در نهایت ایشون چیزی که هنوز اصرار داره آزادی آقای رضا خندان است.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری ایران و وکیل مدافع دکتر فرهاد میثمی بود در گفتگو با رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن از راه‌های جدیدی برای فروش نفت ایران صحبت کرده است. همزمان با خروج آمریکا از معامله هسته‌ای، جمهوری اسلامی با تحریم‌های نفتی آمریکا روبرو شده است. امیر مصدق کاتوزیان در این باره در ارتباط با اظهارات معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در خصوص یافتن راه‌های جدید برای فروش نفت ایران، دیدگاه شاهین فاطمی، رئیس دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس را جویا شده است. شاهین فاطمی:
یکی از راه‌هایی که اخیراً از استفاده می‌کنن اینه که اون کشتی‌هایی که محمول نفت رو می‌برن، اینها اون چیزشون رو خاموش می‌کنن، اون جایی که نشون میده که این کشتی چی توشه و کجا میره، و طوری حرکت می‌کنن که دیده نشن. این یکی از مواردی بود که گفتن. یکی دیگه از راه‌ها اینه که با لوله بتونن نفت منتقل بکنن به عراق و عوض بکنن و عراق نفت بفروشه. این هم یک زمانی از استفاده می‌کردن، ولی معلوم نیست با دولت جدید عراق از این را بکنن این کار را انجام بدن. و بقیهش تمام معاملات تهاتوریه، یعنی مثلا به چین و به هند نفت بفروشن و در عوض این که پول بگیرن، چون اونها نمیان وضع اقتصاد خودشون رو به خطر بندازن، تحریم ها رو بشکنن. چین ممکنه، ولی هند بعید به نظر میرسه. و با اونها معامله تهاتوری بکنن، یعنی نفت در برابر کالا.
آقای فاطمی، با این همه معاون رئیس جمهوری گفته این گونه فروش ها به مشتریان جدید ادامه خواهد یافت، با توجه به تحریم های آمریکا این کار وعده یا پیش بینی اسحاق جهانگیری واقع بینانه است یا نه؟
برای فروش نفت یک صحبت خیلی کلیه. فروش نفت به چه بهایی و در برابر چه پولی؟ مسلمه که در هر صورت نفت رو میتونن بفروشن، جنس بگیرن تو کارت کردم یا پولهای غیر بین‌المللی بگیرن. پولهای بین‌المللی امروز به نظر من در درجه اول دلار، بعد یورو، استرلینگ، ولی خب با روسیه ما میتونن نفت بفروشن، به چین میتونن بفروشن. در هر صورت از اون در حدود 1 میلیون بارل در روز نه مسئله نخواهند داشت، ولی احتمالاً نیاز مملکت به پولی که قابل استفاده در همه موارد باشه بیش از 1 میلیون بشکه است در روز.
اثر این پیامد بر روی اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
در هر صورت در حدود 1 میلیون بیشتر الان صادر نمی کنن و برای این راه های اینطوری میتونن پیدا بکنن که مقداری پول نقد گیرشون بیاد و مقداری هم کالا، ولی جواب مشکلات مملکت و احتیاجات اقتصادی مملکت رو نمیده. هر روزی که به این ترتیب بگذره به زیربنای اقتصاد کشور لطمه میخوره.
جدا از موضوع فروش نفت، این که به گفته یک عضو انجمن فولاد ایران اتحادیه اروپا اعلام کرده تا مشخص نشدن سازوکار ویژه مالی قرارداد خرید فولاد از ایران تمدید نخواهد شد نشانگر چیه آقای فاطمی؟
نشون اینه که دولت‌های اروپایی حسابشون با شرکت‌های تجاری اروپایی از هم دیگه جداست. یعنی خانم مگرینی ممکنه خیلی سعی به خود بکنه کمک بکنه، خود دولت‌های اروپایی ممکنه بخوان تعادل ایجاد بکنن در برابر آمریکا، ولی شرکت‌های اروپایی بین‌المللی هستند. هیچ تفاوتی با شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های ژاپنی ندارن. اونها نمیان منافع دراز مدت خودشون رو با آمریکا در خطر بندازن. تصور بفرمایید مثلا اگر اهمیت تجارت با ایران 1 میلیارد مثلا باشه در سال، مال آمریکا 1000 برابره. بنابراین هیچ شرکتی نمیاد علنا خلاف تحریم ها کاری بکنه، همچون که عرض کردم، مگر چین و تا حدودی هم هندوستان.
اثر این یکی بر روی اقتصاد ایران چیه؟
اثرش به اندازه این محدود بودن فروش نفت نیست، ولی در هر صورت ممکنه ایران این بازار از دست بده، چون بازار فروش فولاد خیلی خیلی مشکله و اگر ایران الان یک مشتری دائمی داره و اینها را از دست بده، بازیابی اونها ساده نخواهد بود. اهمیتش بیشتر از اون جهت.
شاهین فاطمی، رئیس دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس بود. روز جمعه 16 آذر روزی بود که در ایران به نام دانشجو نامگذاری شده است، به یاد 3 دانشجویی که در سال 1332 هجری شمسی 65 سال پیش در اعتراض به برقراری مجدد روابط تهران لندن و همچنین دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا کشته شدند. از دانشجویان تسخیر کننده یا اشغال کننده سفارت آمریکا در تهران پس از انقلاب سال 1357 تا طرفداران محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی تا مخالفانش و تا دانشجوی معترضی که 10 سال یک دهه حکم حبس گرفته است، سمیرا از قرایی از رادیو فردا در گزارشی نگاهی اجمالی دارد به حیات جنبش دانشجویی در ایران.
16 آذر 65 سال پیش مرگ 3 دانشجوی معترض باب روزی را در ایران گشود با نام روز دانشجو، روزی که همواره زمینه ساز برگزاری نشست‌ها و تجمعات مختلفی با اهداف و نتایج متفاوتی بوده است. جمهوری اسلامی از زمان استقرارش با روز دانشجو به اشکال مختلف برخورد کرده است. گاهی رئیس جمهور وقتش به میان دانشجویان معتبرترین و بزرگترین دانشگاه‌های پایتخت رفته است، تشویق یا تحقیر شده است و گاهی نیز مثل سال جاری در سکوت برگزار شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امسال برای روز دانشجو سخنرانی نکرد، اما 2 روز پیش از آن، یعنی روز 14 آذر، در استان سمنان ایران را صاحب آزادترین دانشگاه ها نامید. به رغم آنچه رئیس جمهوری ایران ادعا کرده است، دانشجویان در سالهای اخیر، سالهایی که شاید بتوان پس از دهه پویای 70 آنها را سالهای افول نامید، با انواع سرکوب مواجه شدند. احکام سنگین دانشجویان بازداشتی در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته، موج گسترده مهاجرت فعالان دانشجویی و احکام طولانی مدت برای آن فعالان قدیمی‌تر و خارج کردن آنها از صحنه فعالیت در سالهای اخیر جنبش دانشجویی را به محاق برده، چنانکه آنچه امروز مانده دیگر نمیتواند در معنای لغوی جنبش نامیده شود. علی افشاری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دلایل افول این جنبش از ریاست جمهوری محمد خاتمی تا به امروز را اینگونه تشریح میکند.
بعد از سیمه 78 و ناکامی اون حرکت، اینجا خب یک اتفاقی برای جنبش دانشجویی افتاد و کم کم به سمت تغییرات ساختاری متمایل شد و هم اون اتفاقی که افتاد و اون حمایت لازم از دانشجویان انجام نشد باعث سرخوردگی و یأس شد. سال 88 به وقتی که اون اول جنبش اجتماعی را افتاد، دانشجویان به اون پیوستن. خب به همین دلیل بود که فشار حکومت به دانشگاه‌ها و نهادهای اقتدارگرا افزایش زیادی پیدا کرد و این باعث شد تعداد زیادی از فعالان دانشجویی مجبور به مهاجرت بشن، بخش به زندان‌های طولانی مدت محکوم بشن و به تن فضای دانشگاه از فعالان دانشجویی با تجربه و شناخته شده دفعه خالی شد. ما عملا از سال 90 تا 92 دیگه پایین ترین سطح فعالیت های جنبش دانشجویی رسید. بعد از معلوم شدن اینکه دولت روحانی اقدام خاص نتونست انجام بده و دوباره فضا در دانشگاه به سمت دوران احمدی نژاد برگشت، باز فعالیت های جنبشی آروم آروم شروع به شکل‌گیری کرد و از اون موقع تا الان ما شاهد این وضعیت هستیم. منتها جنبش دانشجویی در این دوره فاصله چشمگیری با دوران اوج خودش داشته.
اما سالهای اوج، سالهای دهه 70 که دانشجو در دانشگاه طرز تفکر سیاسی جامعه را رقم می‌زد و واژگان تازه‌ای را وارد فرهنگ لغات مدنی سیاسی ایران می‌کرد. نئولیبرالیسم در قالب روشنفکری دینی، راست لیبرالی، آزادی جای عدالت‌خواهی، پلورالیسم دینی به جای اسلام ناب محمدی که روزگاری ورد زبان دانشجویان خط امامی بود و اقتصاد خصوصی. اینها همگی از دانشگاه وارد جامعه شدند. حقوق بشر، حقوق زنان، قانونگرایی، حقوق شهروندی همگی مفاهیمی بودند که نطفهشان در دانشگاه بسته شد و کم کم توانستند راه خود را به جامعه باز کنند و این روزها بدل بشوند به بخشی از مطالبات مدنی شهروندان. علی افشاری از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در تشریح سالهای اوج جنبش دانشجویی در ایران چنین میگوید.
در همون نیمه اول دهه 70 جنبش دانشجویی اومد و یکی از نقاط درخشانش پایه‌گذاری جنبش اصلاحی دوم خرداد بود. منتها فقط بحث انتخاب رئیس جمهور نبود، بلکه شکل‌دهی به یک حرکت و جنبش اجتماعی برای تغییرات بود. منتها با روکرد رفرمیستی و اصلاح از بالا در این حال با تکیه به مردم. بعد دوم خرداد هم در کنار مطبوعات دو بال حامل و حامی جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد بودند و در دفاع از شکل‌گیری جامعه مدنی، توسعه آزادی ها، توسعه سیاسی و بهبود حقوق بشر در ایران فعالیت هاشون رو سازماندهی کردن. به نوعی میشه گفت نقطه اوج فعالیت های جنبش دانشجویی بعد از انقلاب فرهنگی در تیر 78 بروز پیدا کرد. جامعه هم بهش پیوست.
امسال در هفته های منتهی به روز دانشجو، در حالی که دانشجویان در حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی ملی فولاد ایران دست به اعتراض زدند، چندین مقام دانشگاهی درباره فعالیت های سیاسی دانشجویان اظهار نظر کردند. حسین سلیمی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، روز هفتم آذر گفت که دیگر دانشجویان در ایران علاقه‌ای به انجام فعالیت‌های سیاسی ندارند. عماد افروغ از چهره‌های اصولگرایانی است در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران صحبتی مشابه کرد و گفت دغدغه‌های سیاسی دیگر اولویت مردم نیست. از مهداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، میپرسم چرا در ایران دوران دانشجویی میتواند مساوی شود با نمایش حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی؟
در کشورهای دیکتاتوری ببینید در کشورهای موسوم به جهان سوم یا در حال توسعه که هم طبقات اجتماعی نیرومند شکل نگرفتند، هم اون دیکتاتوری محیط دانشگاهی رو از امکان آزادی عمل باز می‌داره یا کنترل می‌کنه، دانشجویان که قشری روشنفکر هستن یا قشر جوان آگاه و فاقد موقعیت اجتماعی شاید پایدار، باعث میشه که اینها نسبت به مسائل سیاسی زودتر حساسیت نشون بدن، تبدیل به دماسنج سیاسی جامعه بشن. در خلأ فقدان احزاب و طبقات نیرومند اجتماعی نقش برجسته‌تر سیاسی رو پیدا میکنن.
بنابر آخرین آمار و ارقام مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، ایران صاحب 2569 دانشگاه و نزدیک به 3,800,000 دانشجوست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. نقطه نظرات شما را می شنویم.
آقای خامنه‌ای، شما همش تو سخنرانیتون یا از دشمن صحبت میکنین یا از زمان دوره پهلوی صحبت میکنین. دوره پهلوی کی ما دختر تن فروش داشتیم؟ دوره پهلوی کی تو خیابونا تزریق میکردن؟ دوره پهلوی کی این همه بدبختی داشتیم؟ دوره پهلوی کی این همه دزد داشتیم؟ آقای خامنه‌ای دست از این کاراتون ورداریم، یادتون بیاد دوباره اون نوار برای خودتون بذارین. اگر من رهبر این ملت بشم، ملت باید گریه کنن. من میگم این ملت خون دارن گریه میکنن. آقای خامنه‌ای اگر شما میگین نماینده خدا هستی، من نمیدونم این خدا کجاست که شما رو نماینده انتخاب کرده. تو رو خدا، به همون خدا قسم میدم مملکت رو ول کن برو. دیگه تن فروشی به 12 سالگی 9 سالگی رسیده، خجالت بکشید. واقعا خجالت. من نمیدونم این چه اسلامی که شما داری.
شیخ حسن روحانی همانند بانوانی که چندین و چند نفر رفتن به خواستگاریشون و با افتخار جواب رد دادن، میگه که مقامات آمریکا در سال گذشته 8 بار، امسال هم 3 بار از ما خواستن باشون مذاکره کنیم، ولی ما رد جواب رد دادیم. آجی برو فکر نون ملت ایران باش تا نیومدن از گرسنگی همتونه بجوند. ایامش نزدیکه، لاف و گزاف ول کن، برو به چسب مبلغ بیچاره.
با آقای کرم بگو بابا ما دست تو، ما که توت خیلی حساب میکردیم، چه دقیقه کوتا داری میایی به فکر ما. این خیروپایی ها خواهن هم خودت یک تنه دو روزه ایرانه بگی خلاص کن دیگه.
به عقیده من سیاست خارجی که حکومت اسلامی ایران 40 ساله که دنبال میکنه، همین سیاست باعث عقب افتادگی اجتماعی، عقب افتادگی فرهنگی و اقتصادی ایران شده. از نظر مردم ایران و جامعه جهانی این سیاست، سیاست مثبتی چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی نیست و باید هر چه زودتر عوض شود تا با جامعه جهانی همگام و در صلح جهانی مؤثر و مفید واقع شویم و در همین رابطه بتوانیم تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حل کنیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
پس از نزدیک به 2 دهه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، روز گذشته در کنگره بزرگ حزب دموکرات مسیحی در هامبورگ رسما از ریاست آن حزب کناره گرفت. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
به دنبال کنارگیری آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از ریاست حزب دموکرات مسیحی، شامگاه جمعه آنگرت کرامپ کارن باور با کسب اکثریت آرا این مقام را از آن خود کرد. خانم کارن باور 56 سال دارد، سیاستمداری است محافظه‌کار و 9 ماه پیش به عنوان دبیر کل حزب دموکرات مسیحی برگزیده شد. کارن باور دانش آموخته رشته سیاست و حقوق است و پیش از این نخست وزیر ایالت زارلند بود. به این ترتیب پس از آنگلا مرکل زن دیگری سکان رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان را از روز جمعه در دست گرفت. به نوشته روزنامه‌های آلمان، کارن باور از رهروان آنگلا مرکل است و در نظر دارد راه سیاسی او را ادامه دهد. او اگر تا حدود 3 سال آینده که انتخابات مجلس آلمان برگزار می شود همچنان ریاست حزب دموکرات مسیحی را در دست داشته باشد، این امکان وجود دارد پس از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شود. مراسم رأی گیری و گزینش روز جمعه در یکی از سالن‌های نمایشگاه شهر هامبورگ برگزار شد و در آن علاوه بر 1001 نماینده که در انتخاب یکی از 3 نامزد احراز ریاست حزب دموکرات مسیحی دست داشتند، 1000 میهمان و نزدیک به 1600 خبرنگار و نماینده رسانه‌های گروهی هم شرکت داشتند. به دنبال ریزش چشمگیر آرای حزب دموکرات مسیحی در انتخابات 40 روز پیش در ایالت هسن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آن موقع اعلام کرد در کنگره این حزب در 16 آذر ماه رسما از ریاست حزبش کناره‌گیری می‌کند. آنگلا مرکل در حال حاضر 64 سال دارد و از 18 سال پیش تا روز جمعه رهبری حزب دموکرات مسیحی را در دست داشت و 13 سال نیز صدر اعظم آلمان است. او در سخنان خداحافظیش در روز جمعه به موفقیت‌های خود از جمله در امور اقتصادی، کاهش شمار بیکاران، کنار گذاشتن خدمت سربازی برای جوانان و در نهایت به سیاست پناهنده پذیری خود نیز اشاره کرد و در پایان حاضران در همایش بزرگ شهر هامبورگ به پا خواسته و به نوشته روزنامه‌ها حدود 10 دقیقه با ابراز احساسات خود از خدمات 18 ساله آنگلا مرکل در رهبری حزب دموکرات مسیحی و 13 سال در مقام صدر اعظمی قدردانی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در رویدادهای ورزشی، سردار جنگل جمعه شاهد گلباران آبی سپیدرود بود. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
در ادامه بازی‌های هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم استقلال در رشت در پرگل‌ترین بازی پیروز شد و پدیده صدر جدولی در مشهد متوقف گشت. روز جمعه 2 بازی از رقابت‌های هفته 15 لیگ برتر برگزار شد که در بازی اول پدیده مشهد در خانه زورش به ماشین‌سازی تبریز نرسید و 2-2 مساوی کرد، ولی با 30 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. ماشین‌سازی 11. در پایان بازی یحیی گل محمدی، سرمربی پدیده مشهد که تیمش 3 امتیاز بازی را نگرفته بود، گفت:
در مجموع بازی بود که فکر می‌کنم می‌تونستیم یه مقدار تمرکز داشتیم رو بحث ایستگاهی حریف، می‌تونستیم این 3 امتیاز رو از آن خودمون بکنیم، ولی در هر صورت حقمون حداقل گرفتن این 3 امتیاز بود
که اینطور نشد و امتیازها تقسیم گشت. رضا مهاجری، سرمربی ماشین‌سازی هم که قبلا رهبری پدیده مشهد را در اختیار داشته، یکی به نعل و یکی به میخ زد و گفت که به هر دو تیم افتخار می‌کند.
هم به اون تیم میتونم تو جایگاهی که داره فوتبالی که داره افتخار میکنم، هم به اینکه اومدم اینجا وایستادم با این بزاده که هم جلو بهترین تیم ایران تونستم امتیاز بگیرم، به خود و بچه‌هام تبریک میگم.
در مسابقه دیگر که در رشت برگزار شد، استقلال تهران گرچه با نتیجه پرگل 5-0 سپید رود را شکست داد، ولی از رده 5 بالاتر نیامد و سپید رود هم در مکان 15 باقی ماند. ویلفرید شفر، سرمربی آلمانی تیم استقلال، به خواست مسئولان باشگاه استقلال در نشست خبری و مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت نکرد، زیرا آنگونه که مسئولان استقلال عنوان کردند، صدا و سیما در جریان لیگ آسیایی از استقلال به عنوان نماینده ایران نام نبرده، بلکه آن را استقلال تهران معرفی کرده و باید از این بابت عذرخواهی کنند. محمد حسن زرندی، مدیر رسانه‌ای استقلال، گفت اگر لوگوی تلویزیون جمهوری اسلامی برداشته شود مصاحبه می کنند، در غیر این صورت خیر.
ما با شبکه تلویزیونی مصاحبه نمی کنیم. اگر لوگو رو بر می دارید ما با رسانه دیگه صحبت می کنیم، اگر بر نمی دارید ما کنفرانس رو ترک می‌کنیم.
که آنها هم لوگوی خود را بر نداشتند و شفر و مترجمش زرندی نشست خبری را ترک گفتند. بقیه بازی‌های هفته 15 لیگ برتر روزهای چهارشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. روز جمعه یک بازی هم از مرحله یک چهارم نهایی جام آسیای فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد که طی آن سایپا تیم علی دایی در آبادان در یک پیکار 120 دقیقه‌ای 3-1 از صد تیم صنعت نفت آبادان گذشت و به مرحله نیمه نهایی رسید. دو تیم در وقت معمولی 90 دقیقه 1-1 مساوی بودند. تاکنون تیم‌های سپاهان، سایپا و داماش گیلان ورودشان به مرحله نیمه نهایی جام حذفی قطعی شده و منتظر تیم چهارمند.
حبیب روشنزاد، کارشناس جهان ورزش. با رخدادهای عرصه کار و کارگری به خط پایان مجله نیمه شب می‌رسیم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به برخوردهای قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم و اخبار گوش کنید. محمد شریعت مداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در دیدار با شماری از اعضای مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه با اشاره به اعتراضهای اخیر کارگران این واحد گفت: کارگری که 7 ماه حقوق نگرفته است حق دارد عصبانی شود، اما باید به کارگران گفته شود حقوقشان را به رسمیت میشناسیم، ولی اکنون توان پرداخت نداریم و فعلا با ما همکاری کنید. پایان نقل قول. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، او افزود: اگر این سخن را بگویید، کارگران با شما همراهی می کنند و سفره‌های نداشته خود را نیز به روی شما می گشایند. پایان نقل قول. محمد شریعت مداری بر لزوم تشکیل انجمنهای صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بر اساس آنچه ظرفیت‌های قانونی موجود نامید تاکید کرد. این در شرایطی است که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و مجمع نمایندگان کارگری این شرکت که شماری از اعضای آن در دیدار با او شرکت داشتند فعالیت دارند. علاوه بر این، شماری از کارخانه‌های بزرگ ایران مانند ایران خودرو و گروه ملی صنعتی فولاد ایران حتی فاقد شورای اسلامی کار هستند که بر اساس قانون کار باید تشکیل شوند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد که حامی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه برای آوردن سرمایه درگردش برای اداره این واحد است. این موضوع در شرایطی ابراز شد که کارگران نیشکر هفت تپه بارها خواستار بازگردانده شدن مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. پیش از این نیز مقام‌های قضایی و دولتی از فراری و یا زندانی بودن کارفرمای خصوصی شرکت پس از دریافت 800 میلیون دلار تسهیلات ارزی خبر داده بودند. اداره اطلاعات اهواز به دنبال 26 روز اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران 10 تن از آنان را احضار کرد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، مسئولان اداره اطلاعات اهواز پس از حضور این کارگران در این اداره، احضار آنان را به عنوان یک نشست و صحبت درباره اعتراضهای خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد عنوان کردند. آنها در این حال گفتند چنانچه اعتراض ها از روز شنبه 17 آذر ادامه یابد، احضارها به گونه دیگری خواهد بود و برخوردهای لازم برای توقف تجمعهای اعتراضی انجام خواهد شد. در پی این احضارها و تهدیدها، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی خود و پس از شنیدن مسائل عنوان شده از سوی مسئولان اداره اطلاعات اهواز بر ادامه تجمعهای خیابانی خود بین روزهای شنبه تا چهارشنبه تاکید کردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این مجمع عمومی اعلام شد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تا رسیدن به اهدافشان شامل بازگشت مالکیت مجتمع به دولت، ورود مستمر شمش و مواد اولیه، راه اندازی تمام خطوط تولید و تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز، فروش مستمر محصولات، حل مشکل بیمه کارگران و پرداخت به موقع دستمزدها قدمی به عقب بر نخواهند داشت. گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و یا فعالان کارگری است. در روزهای اخیر اسماعیل بخشی، نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت تپه، و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند. همچنین همانطور که در اخبار شنیدید، 10 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران به اداره اطلاعات اهواز احضار شدند. از سوی دیگر به گفته سازمان حقوق بشری هنگاف، 15 کارگر پتروشیمی ایلام در مجموع به 9 سال زندان و 1110 ضربه شلاق محکوم شدند. اتهام آنان به گفته این سازمان اخلال در نظم و آسایش عمومی بوده است. تاکنون مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران واکنشی به اخبار مربوط به احضار کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و یا صدور احکام زندان و شلاق برای کارگران پتروشیمی ایلام نشان ندادند. علاوه بر این میتوان به بازداشت شماری از فعالان صنفی معلمان در هفته‌های اخیر اشاره کرد. در این میان اخبار مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی در زندان گرچه از سوی مقام‌های قوه قضاییه به شدت تکذیب شد، ولی با اعلام ملاقات خانواده آنها و بیانیه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در مورد وضعیت جسمانیشان و فشارهای جسمی و روحی وارد شده بر این دو، رویکرد قوه قضاییه تا اندازه‌ای فرق کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی نظری دادستان عمومی و انقلاب شوش با اعلام اینکه ضرب و شتم اسماعیل بخشی را تایید نمی کند درباره وضعیت جسمانی این نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت: من اطلاعی لحظه به لحظه از وضعیت او ندارم که بدانم وضعیت سلامتش چطور است. پایان نقل قول. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر در پاریس، با اشاره به اعتراض‌های روزافزون صنفی در ایران در ماه‌های اخیر درباره صدور احکام قضایی از جمله شلاق برای بازداشت شدگان می‌افزاید:
مطابق کنوانسیون ضد شکنجه 1984، شلاق زدن شکنجه. بنابراین مسلم صدور همچین حکمی از طرف دادگاه عادی چه دادگاه انقلاب برخلاف موازین حقوق بشر. دوم اینکه در قانون مجازات اسلامی خب متاسفانه مجازات های بدنی وجود داره، انواع و اقسامش. خب ولی اون چیزی که مسلم است این استش که آیا شخصی که محکوم میشه، حالا چه به زندان چه به مجازات های بدنی، آیا مرتکب خلافی شده، مرتکب جرمی شده که اون جرم مستلزم مجازات باشه، و این باید در پی یک محاکمه عادلانه باشه، محاکمه علنی با حضور وکیل، چیزی که اصلا در جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره، به خصوص که اگر در ارتباط با مسائل امنیتی باشه. میدونید که تمام اینها رو میفرستن جلوی دادگاه‌های انقلاب و اونها هستن که محکوم میکنن. دادگستری هم ظاهرش این که دادگستری هست و مستقله، چه در قسمت دادسراها و دادستانها، چه در قسمت قضات، تا بگیرید تا خود صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه. اینها مأمور اجرای این سیاست سرکوب هستند که توسط نهادهای اطلاعاتی که زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی است به اونها دیکته میشه.
در این میان اعتراضهای اخیر معلمان و کارگران از جمله در شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران بازتاب‌های گسترده‌ای نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران نیز داشته است. از جمله واکنش‌های اخیر مربوط به نامه 4 سندیکای کارگری فرانسه و فراخوان فدراسیون آموزش بین‌الملل در مورد معلمان است. در روزهای اخیر هم در کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در کوپنهاگ دانمارک به مسائل ایران اشاره شد. مهدی کوهستانی نژاد، مشاورین کنفدراسیون و عضو کنگره کار کانادا:
در این نشست یک پاراگراف مشخص در رابطه با جنبش کارگری تو اسنادشون اضافه کردن. کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری معمولا یک پاراگراف ویژه می‌نویسن. این همون پاراگراف‌های ویژه‌ای که ما در کمیته آزادی‌های تشکل سازمان جهانی کار می‌بینیم. این پاراگراف‌ها رو معمولا استفاده می‌کنن برای کمپین‌های 4 سال آینده‌شون. این پاراگراف ویژه مثل همون پاراگراف ویژه‌ای که کمیته آزادی‌های تشکل می‌زنه در سازمان جهانی کار، بر مبنای همون کاراشون رو ادامه میدن.
آقای کوهستانی نژاد همچنین اشاره میکند که نمایندگان شماری از سازمانها و اتحادیه‌های بین‌المللی نیز در کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در مورد مسائل ایران سخنرانی کردند.
در کنار این، هر کنفدراسیونی در رابطه با کارگران بخش خودش صحبت کرده، یعنی کار کرده. نمونه مشخصش آموزش بین‌الملل، نمونه مشخصش در رابطه با ITF کنفدراسیون حمل و نقل، در رابطه با رانندگان کامیون صحبت کرده بودند، در رابطه با مواد غذایی همینطور، و در رابطه با پتروشیمی. چیزی که عمل جمعی که نشون میداد امسال مثل سال 2014 که در ونکوور کنگره کنفدراسیون بود، سازمان عفو بین‌الملل معمولا یک کار جمعی میکنه که این بخش کارگریه که مشخصا در رابطه با کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انگلیس کار میکنند با عفو بین‌الملل، اینا یک کار هماهنگ میکنند که در بر بگیره کلیه کارگران زندانی رو، چون اونا بیشتر در رابطه با آزادی کارگران این فعالیت رو میکنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20 420 22 11 22 112 در میان بگذارید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
به روزمرگی تن نمی‌دم. از امروز تا فردا زندگی می‌کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.